عمومی سازمان صدا و سیما ما رو مورد نقد و نظر هم قرار بدید. سامانه پیامکی 30,000-10,35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با ما همراه باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفهمید. تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 2786-1035 هم در اختیار شماست. www.radiogoftogu.ir موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. سوالات بیشمار و متعدد خودتون در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و علمی از ما بپرسید از شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز، با نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و دعوتتون میکنم همراه ما باشید با برنامه بیقاب بینقاب امروز و موضوع طرح الگوی کاشت محصولات و کشاورزی قراردادی.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از امومیش که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، راندخاره، متاسفانه متکبره، بی اعتناب مردم و بی اعتناب مسئولیتهاش، نسخه سراپا غلط قرضده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی.
آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرمش یک ملت رو بید تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم. دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بازی که چرا این همه بیگی رو بدن برو و امن بیگی رو بادش نخوره بید دست این کاراتون نرده.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نواب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز هم با ما همراه هستید با برنامه بیقاب بینقاب. من حسین بهزادی فر افتخار این رو دارم که انشالله امروز هم در خدمت شما باشم با یکی دیگه از برنامه های بیقاب بینقاب. تبریک عرض میکنم فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام محضر همه شما عزیزان شنونده، به ویژه مردان سرفراز کشور عزیز اسلامیمون که این روز به نام مردان هم نامگذاری شده. یاد هم میکنیم از مردان بزرگ کشورمون شهدای عزیز. اما شما عزیزان شنونده میتونید از راه‌های ارتباطی آشنای رادیو گفتگو با ما در ارتباط باشید. شماره پیام کوتاه 301035 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 راه‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه بیقاب بینقاب و برنامه‌های شبکه گفتگو است. عزیزان شنونده و همراهان رادیو، شما میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا همه شبکه‌های رادیویی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران رو روی گوشی‌های همراه خودتون همراه داشته باشید. اما موضوع امروز برنامه قرار هست که در مورد طرح الگوی کاشت محصولات و کشاورزی قراردادی صحبت بکنیم. الگوی کشت طی سالیان اخیر یکی از چالش برانگیزترین مباحث مطرح شده در حوزه کشاورزی کشور بوده. بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران نابسامانی‌های تولید و حتی بازار محصولات کشاورزی رو ناشی از عدم اجرای الگوی کشت مناسب می‌دونند. در عین حال برخی هم این مسئله رو فرافکنی می‌دونن و معتقدن که بین بحث الگوی کشت و بازار رابطه مستقیمی وجود نداره و نقش حلقه‌های واسط رو در این میون نمیشه نادیده گرفت. به پایان سال که داریم نزدیک میشیم و کمتر از یک ماه دیگه مونده و شعار امسال هم شعار جهش تولید بود، می‌خوام ببینیم آیا این شعار محقق شده یا خیر، حداقل در حوزه کشاورزی، و آیا با اجرای یک الگوی کشت مناسب میتونیم در تحقق این سیاست و همچنین تأمین امنیت غذایی کشور گام موثری برداریم. ضمن اینکه ساماندهی حضور محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی هم با اجرای الگوی کشت مناسب میتونه انجام بشه. در برنامه امروز این موضوعات رو مورد واکاوی قرار میدیم با حضور کارشناسان و صاحب نظران. اما در ابتدای برنامه بریم موضوع برنامه رو زیر ذره بین قرار بدیم، ببینیم موضوع برنامه‌مون از منظر ذره بین چطور بررسی میشه. ذره بین.
محصولین ببینید،
صحنه هایی که همه ساله تکرار می شود، کشاورزانی که فروش محصولاتشان برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
با 1 کیلو 50 تومان ما چی کار کنم؟ نون برای خونم ببرم؟ شما بگید ما چی کار بر سر این هندونو بیارم؟
اینجا رابطه میان میزان کاشت بذر با بازار برقرار نیست.
مطمئن نیستیم که حتما با فروش برسم.
ولی با امید میکاریم باز سالا با فروش مرسه با سالم نمیرسه باز خرجشم در نمکنه
و در نهایت عاقبت محصول نه در بازار که در همین زمین های کشاورزی رقم میخورد.
ما این خیارا را با هزینه های سنگین کاشتیم ولی الان خریدار نداره، مجبور شدیم بدیم به گوسفندا.
300 تن ما میتونستیم بار از این محصول برداشت کنیم که متأسفانه برای شرایط بازاری اقتصادیش اینو رها کردیم، ازش صرف نظر کردیم.
اینجا مزرعه چیه؟
شهر فرنگی.
الان دیگه چیکار کردی؟ رها کردیم.
رها کردیم، کسی نمیخره از ما.
گاهی هم کمبود همین محصولات که ناشی از کاهش تولید است، قیمت‌ها را به عرش میرساند.
50% گران شده، یعنی از برابر 4 تومن 4 و نیم به 7 تومن 8 تومن رسید.
سیب خراب کردم.
واضح است که ریشه این همه در نبود برنامه‌ای مدون برای محصولات کشاورزی است.
نمیتونیم ادعا بکنیم در کشور که یک بانک اطلاعاتی و آماری دقیق از بخش کشاورزی داریم.
یه سال کشاورز انقدر پیاز میکاره که پیاز رو میریزیم دور و اصلا پس گرایش هم نمیشه. یه سال سیب زمینی انقدر کش میکنه، همین اتفاق میفته. سال بعد نصف از نصف کمتر کشت میشه چون الگوی کشت نداریم،
الگویی که در آن میزان کاشت با توجه به شرایط بازار دیده شده باشد و برای میزان مازاد داخلی نیز راه صادرات را باز بگذارد تا به این ترتیب صادرات نیز بر اساس برنامه و بدون آسیب رساندن به بازار داخلی صورت پذیرد. برنامه‌ای که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی میگویند موجود است.
محصولات مختلف تقویم زراعی و مصرفی دارند، تقویم تنظیم بازار دارن، موارد پیک مصرف و تولید رو رصد میکنن.
اما وضعیت بازار و گفته های متولیان تجارت به گونه ای دیگر است.
وزارت جهاد کشاورزی واقعا بایستی یک اطلاعات جامعی داشته باشه از میزان تولید، میزان مصرف و بعد اون میزان اضافه ای که میتونه صادر بشه، که این هم به نظر من خب ضرورت داره که حتما شکل بگیره، چون ما واقعا نمیدونیم آیا پیش بینی کنیم یک مایده با کمبود مواجه میشیم یا یه مقدار یه مایده اضافه است.
از همه بدترین که نبود این الگوی کشت و آمایش سرزمینی باعث می شود محصولات کشاورزی نامتناسب با اقلیم منطقه کاشته شوند.
تخمین زده شده سالانه حدود 20% محصولات کشاورزی به خاطر همین بی‌برنامگی ها از بین می رن.
ساعت 16:12 است. بسیار سپاسگزارم از شما که در بعد از ظهر ششمین روز از اسفند ماه سال 99 از بین ایستگاه‌های متنوع رادیویی رادیو گفتگو و برنامه بیقاب بی‌نقاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. راه ارتباطی برنامه سامانه پیام کوتاه 30135 آماده دریافت نظرات و نکات شما در خصوص موضوع برنامه هست. در طول برنامه حتما ما رو همراهی بفرمایید. اما همینطور که از بخش زربین هم متوجه شد و عرایه زمان در ابتدای برنامه، قرار هست امروز در خصوص طرح الگوی کاشت محصولات و کشاورزی قراردادی گفتگو بکنیم. نخستین مهمان عالی قدر برنامه در استودیو حاضر شدن، جناب آقای دکتر ذبیح‌الله اعظمی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم اجازه میخوام که عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت همه هموطنان عزیزم، به خصوص شنوندگان نازنین رادیو گفتگو و همه اونا که علاقمند به بحث‌های کارشناسی به خصوص در مبحث کشاورزی هستند، و همینطور عرض ادب دارم محضر مردم شریف کشاورزان کل کشور، من جمله جنوب استان کرمان، حوزه انتخابی هم جیرفت انبرآباد. به همینطور اجازه میخوام که ولادت علی علیه السلام روز پدر را به همه پدران نازنین ایران زمین تبریک بگم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر. خب آقای دکتر، اگر موافق باشید بحث رو از تعریف این واژه و این ترکیب الگوی کشت آغاز بکنیم، برای اینکه قدری ذهن شنوندگان ما آشنا بشه با این فرایند. بفرمایید که حالا تعریف‌های مختلفی در مورد الگوی کشت ارائه میشه. الگوی کشت به زبان ساده اگر بفرمایید دقیقاً چیست و قراره چه کاری انجام بده؟
ببینین، تیتراژ خیلی خوبی داشتین، مطالب خیلی جالبی در تیتراژشون عنوان شد، و واقعاً اول اینو خدمتتون عرض کنم، در الگوی کاشت با توجه به شرایط اقلیم و آب هوایی هر منطقه، خاک و بیویژه یک عوامل محدود کننده دیگه آب، اقدام به کشت و کار محصولات مختلف زراعی و باغی میکنن.
بله.
من اجازه میخوام اول خدمت همه شنوندگان عزیز اینو عرض کنم که موضوع الگوی کاشت موضوع جدیدی نیست، از قبل از انقلاب این موضوع بوده در تمام دنیا، من جمله کشور خودمون. این که مثلا مناطق مثل دشت ناز ساری کشت و صنعت جیرفت، دشت جیرفت و دشت صفی‌آباد دزفول و همه مناطق مهم کشاورزی کشور رو شناسایی کردن به همین هدف بوده و ادامه پیدا کرده تا به سالا بعد از انقلاب و خیلی گسترش پیدا کرده. اما یه نکته جالبی که هم شما اشاره کردین و هم در تیترهای شما بود، موضوع آمایش سرزمینه. خب ما در بخش‌های مختلف آمایش سرزمین داریم و یکی از آرزوهای اصلی و برنامه‌های بسیار لازم ضروری در بخش کشاورزی همین آمایش سرزمین برای محصولات کشاورزی که با توجه به این که ما یک کشور پهناوری داریم با آب‌هواهای متنوع و محصولات متنوع، اما یه محدودیتایی داریم با توجه به این محصولاتی که توصیه میشه در هر منطقه کشت بشه که معمولا میتونم بگم اگه برنامه مدونی داشته باشیم هم وزارت کشاورزی و هم وزارت سمت، ما تقریبا میتونیم بگیم در بسیاری از محصولات نه تنها مشکلی نداریم در امنیت غذایی، بلکه مازاد تولید و صادرات هم داریم که در ادامه در خدمت تو هستم بحث میکنم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. شما اعتقاد دارید که الگوی کشت به عنوان یک نظام ابلاغی آیا میتونه اصلاح شیوه کشت محصولات کشاورزیمون رو در پی داشته باشه؟ آیا فکر میکنید که این اتفاق بتونه بیفته؟
ببینید روی تر مطالعه شده، یعنی از همون اوایل انقلاب همه وزارت کشاورزی کار انجام دادن و من خیلی امروز علاقمند بودم که آقای دکتر اسکندری وزیر پیشین کشاورزی بیاد صحبت کنه. ایشون 10 سال پیش دقیقاً در سال 1388 طرحا از طرف وزارت کشاورزی به هیئت دولت ارائه داده و توی این 10 سال باید این روش کار میشد، تنظیم میشد و اونجا در هیئت دولت بحث میشد و نهایتاً به مجلس شورای اسلامی ارجاش میدادن و متاسفانه تا الان اتفاق نیفتاده. اما واقعیت امر این هست آقای دکتر بهزادی فر، این که طرح الگوی کاشت به عنوان یه موضوع ابلاغی و بالادستی ما بخوایم به کشاورز ابلاغ کنیم همش نیست، بلکه در کنار این در حقیقت اهرم‌های تشویقی، ترویجی و نهایتاً اگر لازم باشه که رو بحث می‌کنیم تنبیهی در کنارش میتونه به این موضوع،
یعنی امور سلبی و ایجابی باید کنار هم دیگه اتفاق بیفته در
همین. همه اینها در کنار هم میتونه کشاورزی پیش بره، بخصوص اینکه در نظر بگیرید کشاورزی ما عمدش بخش خصوصی است و غیر دولتیه و بعد کشاورز ما هم در نظر بگیریم که اونی که حداقل نیم هکتار و یه هکتار یا 10 جریب زمین داره اینم در نظر بگیریم در مقابل موارد دیگه. به همین دلیل میگم که گاهی قد عنوان میشه که همه راه حل به صلاح طرح الگوی به صلاح کاشت هست، نه این قابل قبول نیست. من دو تا مثال کوچک اجازه میخوام بگم خدمتتون. ببینید مثلا همه تصور میکنن که ما فقط در شمال استانهای مازندران و گیلان برنج کش میشه، در صورتی که نیست. از حاشیه رودخونه سرباز در سیستان و بلوچستان یه منطقه خوش برنج کش میشه و در قبل از انقلاب و اوایل انقلاب در دشت جیرو برنج کش میشه.
بله در بستان ما برنج خیلی خوبی داریم. دقیقاً
در استان فارس کانفیروز به صلاح برنجش بسیار معروف، خوزستان هم همین و حتی میانه در آذربایجان شرقی در یکی از بهترین محصولات چیزی نزدیک 13,000 تن به نظرم در سال محصول تولید میکنن. حالا بس توضیح میدیم مسئله است. ولی و در استان اصفهان، لنجون و اطراف اصفهان. بله. حالا در نظر همینجا من اجازه بدین اینا توضیح بدم. وقتی میگیم کشاورزی قرار دادی، خب یه سری مثاله. وزارت کشاورزی میاد میگه آقا اینجا این محصول کشت بشه و اینجا محصول کشت نشده. سالهای پیش هر چی گفتن آقا در اصفهان و خیلی مناطق خوش برنج کشت نشده، من جمله خوزستان که الان بحث و دعوا هست. بله. و حتی میانه. اما در حال حاضر کمبود آب باعث شد که دقیقاً عملاً الگوی کشت اونجا تغییر کنه و موضوع بعدی اینه که مثلا در میانه در آذربایجان شرقی وقتی ما میگیم آقا برنج نکارید، اولا چندین سال صنایع تبدیلی فراوری در کنار این اومده اشتغال زایی شده و غیره بماند، حالا وزارت کشاورزی باید یک جانشین کاشتی به اینها بده که به همون میزان حداقل درآمد داشته.
حالا نقطه‌ای که من اتفاقا میخوام یه قدری شما بزرگواری بفرمایید، چون هم شما سابقه اجرایی داشتید هم به هر حال در دانشگاه جیرفت و دانشگاه شهید بهشتی سابقه کار دانشگاهی دارید، کار علمی دارید در این حوزه، من میخوام از منظر شما این قضیه رو قدری بیشتر بحث بکنیم راجبش. ببینید ما اگر به زبان ساده خیلی بخوایم خیلی روان و ساده که همه فهم باشه برای همه مخاطبین ما عرض بکنیم، یه وقتایی در سال ما مواجه هستیم و این جالبه که هر سال هم داره تکرار میشه، برخی از محصولات در یک برهه‌ای از سال انقدر گران میشه که واقعا مردم توان خرید ندارن، بعد یک برهه دیگه از سال میبینی که همون محصول انقدر قیمتش نازل میشه که حتی نمیصرفه در واقع کشاورز کارگری استخدام بکنه و اون رو از محصول اون رو از در واقع از باغش بچینه یا از مزرعهش بچینه. این یک اتفاقی است آقای دکتر که به هر حال اون نظام الگوی کشت میتونه این رو تنظیم بکنه و من تصور میکنم که یک رابطه دو طرفه ای بین کشاورزهای بخش خصوصی ما که حالا به هر حال شاید خیلی وابستگی هم عموما به دولت نداشته باشن، کشاورزهای ریزنمون تولیداتی که حالا به هر حال به شکل خیلی خیلی انبوه داره انجام میشه، یک ارتباط دو طرفه ای با مجموعه حالا وزارت جهاد کشاورزی و حتی مثلا حالا شما اشاره به صنایع تبدیلی کردید، حتی با مجموعه های صنایع تبدیلی ما در وزارت سمت هم نتونستن ارتباطی برقرار بکنن. قطعا هیچ کشاورزی راضی به این نیستش که محصولش رو یک وضعی بشه که نتونه ازش بهره ببره. اون دانه رو به این نیت داره میکاره که بتونه ازش محصول برداشت بکنه و امرار معاش بکنه. چه اتفاقی میفته که هر سال ما در حال تکرار این اتفاق هستیم؟ بارها ما مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و حتی وزارت سمت صحبت کردیم در این خصوص و هیچ وقت نتونستیم یک جواب متقنی بگیریم.
ممنون از این توضیح بسیار خوبتون جناب دکتر. در هیچ جای دنیا کف مزرعه رو به کف بازار ربط نمیدن، یعنی وظیفه کشاورز تولیده و تمام در همین جا و بعد به صلاح خریدار یا واسطه ها و نهایتا مصرف کننده است که میاد به سر سفره کشاورز قرار میگیره. پس یک موضوع مهمی است وقتی ما از کشاورزی تر الگوگاش صحبت میکنیم، این نیست که ما حلقه رو حذف کنیم، بلکه حلقه واسطه هست، صنایع تبدیلی و صادرات برای اینکه مازاد تولیدمون رو صادر کنیم و همینطور واردات منطقی. و اونجایی که ما چند بار هم در همین استودیو رادیو گفتگو بس کردیم، وقتی گفتیم قانون به صلاح انتزاع و همینطور قانون اختیار یا به قول معروف در اختیار وزارت کشاورزی باید قرار بگیره نه وزارت سمت، موضوع همین هست که متولی واردات صادرات فروش تمام اینها باید و نهاد کشاورزی باید یه وزارت خونه باشه. ما اگه ما بیایم کشاورزی اون رو دو بخش کنیم، یکی بخش باغبانی یه بخش به صلاح زراعت. در بخش باغبانی ما با درختان میوه سر کار داریم، خب یه تعداد محصولات تازه خوریه که دقیقاً در مورد هلو چند سال پیش در اصفهان اتفاق افتاد، در مورد سیب ارومیه که مرکز تولید هست و امروز من در با نماینده در مجلس صحبت کردم آقای دکتر زاکر و دو بار حداقل وزیر کشاورزی رو به کمیسیون و سن مجلس آوردن صرفا به خاطر همین که سیب درختی مردم و این همه محصول با کیفیت روی درخت مونده یا روی زمین ریخته شده.
بله خاطرمون هست که دو سال پیش شما اشاره فرمودید که آوردن کنار خیابون رها کردن
دقیقاً همین صنایع تبدیل رو ایشون میگه فراهم کردیم. امروز پرسیدم میگه که سیب درختی با اون کیفیت توی ارومیه 8000 تومان در مثلا سردخونه است، یعنی کشاورز قبلش حداقل 2000 تومان هزینه بسته‌بندی و سردخونه رو داده و بعد در کنار اون الان بازار من دیروز پرسیدم 18000 تومان سیب هست. خب شما در نظر بگیرید، دقیقاً میخوام آقای دکتر اینو اشاره کنم که از 100% یک قیمت محصول 27%ش میاد به جیب کشاورز، بقیه‌اش اینجا کجا میره؟ این حلقه رو ما باید پیدا کنیم.
یعنی شما یعنی اشکال رو یه بخشش رو در نظام توزیع می‌بینید.
دقیقاً همین. این یه موضوع. بعد بخش زراعتمون هست. ما بیشتر مشکلاتمون در بخش زراعته. همون چیزی که در تیتراژ شما بود. ما در بحث گوجه فرنگی هر سال موضوع رو داریم. ببینیم در بحث پیاز رو داریم، سیب زمینی هم داریم. وقتی میگیم سیب زمینی، استان‌هایی مثل همدان، چهارمال بختیاری و همینطور در حقیقت بخشی از استان کرمانشاه و فارس، اینها میتونن در تولید سیب زمینی و اردبیل رتبه اول داشته باشن. خب حالا شما در نظر بگیرید اینکه میگیم طرح الگو کاشت همیشه نمیتونه موفق باشه به دستور باشه، همینه. آیا شما میتونید به کشاورز گرگانی، به کشاورز استان فارس و بخشی از خوزستان و غیره بگین شما کشت نکنین؟ نه. اونی که پس این یه موضوع است، اما میشه مدیرتش کرد. اینکه یک سال گوجه فرنگی مثلا اونم در تولید زمستانه جنوب استان کرمان از هرمزگان گرفته تا جنوب استان کرمان تولید میشه، رو دست کشاورز میمونه، در صورتی که 1500 من هزینه داره، 1000 تومان در حقیقت کارخونه میخره برای تولید رب گوجه. این غلطه. این که الان در حال حاضر باز هم امروز با نماینده فریدن صحبت کردم، هنوز انباراشون پر سیب زمینی است و این مونده و این باعث شده که برداشت سیب زمینی در جنوب استان کرمان و شرق هرمزگان به مشکل برخورد بکنه. و از طرف دیگه رو بگم، باور بکنید کارشناسان هلندی داره که از ایران بازدید داشتن و من همراهی میکردم اونها رو در جنوب استان کرمان برای بذر و اینها، میگفتن ما این محصول سیب زمینی شما رو نوبرانه که از زیر خاک در میاد زمستون مثل شما در ایران هندونه و انار در شب یلدا میخوریم، ما برای شب سال جدید اینها رو سیب زمینی تنوری نیاز داریم، اما کی شما اینا رو به چه صورت به دست ما میرسونید؟ این یه مسئله. و مسئله بعدی پیاز هست که الان که از بحرانهای اصلی در جنوب شرق کشوره. آقای دکتر ببین، تر الگوی کاشت، من دقیقاً این تجربیات خودم میگم، در دهه 70 ما به اندازه در سیب زمینی و پیاز مشکل داشتیم، انبارامون سری خالی میشد، مجبور بودیم از آفریقا و پاکستان و جای دیگه پیاز و سیب زمینی وارد کنیم. بعد وزارت کشاورزی اومد زحمت کشیدن طرحی به نام طرح استمرار، یعنی این طرح کشت تولید زمستان پاییز رو وقت کردن به کشت تابستونه. خب این یه خدمت بزرگی به مملکت بود، اما حالا در قد شده یه معضل. ما به اندازه پیاز و سیب زمینی تولید میکنیم، طرح استمرار هم میاد پوشش میده، میام میخوره به فروردین، به محصولات گرگان و صفی‌آباد دستور و غیره، باز هم کشاورز مدعی جا ضرر میکنه. به راحتی میتونم میزان تولید، یعنی شما وقتی میگیم مسئله هست که کشاورزی و طرح الگوی کاشت، هر منطقه با منطقه دی فرق میکنه. مثلا کشت زمستان در جنوب استان کرمان، بعضی هیبریدی که استفاده میکنن، بعضی روسکوتایی که استفاده میکنن و هزینه های بسیار بالا و اجاره زمین، معمولا قیمت هر تموم شده هر کیلو پیاز و سیب زمینی تقریبا 2 تا 3 برابر کشت تابستون است. این خیلی متفاوته. وقتی ما به صنایع تبدیل عنوان میکنیم که گفتم یکی از حلقه های طرح الگوی کاشت همین هست که بیان شما حالا پیاز ما رو بخرید و پوره پیاز و به صلاح سایر مثلا چیزایی که میشه تولید کرد استفاده کنین، میگن که ببینیم ما دنبال پیازیم که کیلوی 500 باشه، 500 تومن باشه و 200 تومن حد اکثر بیشتر کرایه نخوره، یعنی همون نزدیک کارخونه باشه، یعنی کارخونه دار حاضر 10 ماه کارخونه تعطیل باشه 2 ماه فقط بتونه پودر پیاز تولید کنه. اینا یکی از مشکلات و اصلی مثالی هست در مورد ما میتونیم در این موضوع بحث بررسی کنیم و خیلی مورد دیگه که حالا بعد میتونیم.
بله آقای دکتر، من یه سوال میخوام از سوالی بپرسم، باز هم با نگاه به این که هنوز من سراغ این که آقای دکتر اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هست نرفتم. آقای دکتر من فعلا دارم آقای دکتر اعظمی صحبت میکنم که یه آدم دانشگاهی است در حوزه کشاورزی. این سوالم هم در همین فضا میخوام از حضرت عالی داشته باشم. ببینید، شما اشاره فرمودید که این الگوی کش چیزی نیست که به هر حال ظرف همین سالها باشه یا در کشور ما باشه، یک سابقه جهانی داره. میخوام از حضرت عالی سوال بکنم که روند الگوی کش در سطح جهان چگونه است؟ حداقل در کشورهایی که موفق بودن تو این حوزه.
این دو تا روند داره. ما در کشور سوسیالیستی و کمونیستی این اجبارنه، میان میگن شما صرفا باید این محصول کش کنید، اما بقیه کشورها کمتر اتفاق میفته و معمولا در همون بحث دوم ما که در حقیقت امروز هست، کشاورزی قراردادی است، به همین ربط پیدا میکنه. یعنی هر وقت مثلا پنبه، شما در نظر بگیرید در دشت مغان پنبه تولید میشه، در گرگان تولید میشه، در خیلی مناطق دیگه، این کشاورز اگر کشاورزی قراردادی پشتش نباشه، یا دولت یا بخش خصوصی، این پنبه رو چیکار میتونه بکنه؟ اما وقتی بخش خصوصی به دولت میاد اینو میخره و بخشش رو میره برای نساجی و بخش هم دانه روغنی به عنوان دانه روغنی و نهایتا کنجاله برای خوراکدام هم استفاده میشه. پس اینا به هم ربط دارن. موضوع این یک قسمت کاره. دومی که سوال بسیار جالبی کردین، چرا در کشور ما علارغم این سابقه 40-50 ساله برای کشاورتر الگوی کاش چرا ما موفق نبودیم؟ اینه که تمام مدیران ما، اینا با جرأت میتونم بگم، از وزاره کشاورزی تا مدیران و رئیسان سازمان‌های جهاد کشاورزی در سراسر استان‌ها، اینها معمولاً میتونم بگم ایدوری بشه که از ابلاغ این موضوع واهمه دارن یا این قدر رو ریسک نمی کنن واشتن این کار رو انجام بدن. پیشنهاد من به عنوان یه عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو کمیسیون کشاورزی این هست که حداقل 5 تا استان یا 10 تا استان رو به عنوان پایلوت انتخاب کنه وزارت جهاد کشاورزی، اشکالای طرح رو بگیره و بعد بیاد. خب وقتی ما میگیم طرح الگوی کاش، کشاورز باید اولا یه سوبسیدی یا یارانه بهش داده بشه، وامای ارزان قیمت، بخشش به اصطلاح سود بانکی شو، به اضافه یه کودی که امسال یه مقدار کمک کردن و همه اینها در کنانی کمک میکنه که بیان برن به طرف این موضوع. من دوباره برگردم به جنوب استان کرمان. شما هرچی به جنوب استان کرمان به کشاورز بگی آقا پیاز نکار، سیب زمینی نکار، محصولات جالیزی مثلا ضرر میکنه و غیره، این معمولا گوش نمیده. به خاطر این با نیم هکتار و 1 هکتار زمینی که داره، با 1 هکتاری که میتونه زمین اجاره کنه، تنها این کشت این محصولت میتونه در حقیقت سال آیندهشو تضمین کنه. من خدمت آقای دکتر عرض کنم با جرأت به عنوان متخصص کشاورزی، در یک سال یک کشاورز ما در جنوب 15 میلیارد تومان پیاز فروخته. یعنی دقیقا پیاز 3 سال پیش، الان که الان 1000 تومان سر مزرعه است، 800 تومان سر مزرعه است، متاسفانه اون سال بین 5000 تومان 7000 تومان متوسط تا 13000 تومان. خب کشاورزی که از 1 هکتار در متوسط تولید ما در اونجا 60 تن هست و این 60 تن کیلوی 7000 تومان شما حساب کنید میشه 420000 تومان، حد اکثر 100 میلیون تومان هزینه شه، 300 میلیون سود کرده به اندازه 3 سال. ولی الان در نظر بگیریم الان 60 تن رو حساب کنید 40 میلیون هم ضرر کرده. ببینید پس اینا وقتی میگیم طرح و الگوی کاشت باید مناطق به هر کدوم به جای خودش باشه.
خب آقای دکتر، این نوسان رو که اولا که اشاره فرمودید به عزیزان در وزارت جهاد کشاورزی، من خدمت شنوندگان عزیز و شما عرض بکنم که ما دعوت کرده بودیم از عزیزانمون هم در وزارت جهاد کشاورزی و هم در وزارت صنعت معدن و تجارت که نماینده‌ای در برنامه ما داشته باشن، چون میدونستیم که قطعا بحث رو به این سمت خواهند رفت، ولی خب حالا دوستان متاسفانه ظاهرا در سفر خارجی بودند و کسی نمیتونست پاسخ خوب باشه. البته قول دادن یکی از بزرگواران در وزارت جهاد کشاورزی خدمتشون باشیم، حالا انشالله که توفیق بشه در این برنامه به صورت تلفنی هم شده معذرشون باشیم، اون سوالاتی که به بخش وزارت کشاورزی ربط داره رو بپرسیم. اما آقای دکتر، سوال من از شما همینه دقیقاً آقای دکتر اعظمی عزیز، این اصطلاحاً هماهنگ کردن این ماجراها رو چه کسی باید بر عهده بگیره؟ ببینید این چند وجهی بودن و چند مسئول بودن این قصه داره نهایتاً دودش تو چشم مردم میره. شما الان دارید به